ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. آفرین بانو، عنوان برنامه بعدی است.
خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم برنامه آفرین بانوی. از رادیو اقتصاد هر پنجشنبه همین ساعت در خدمت شما هستیم و آفرین بانو رو تقدیم حضور شما میکنیم، به امید اینکه بانوان این سرزمین شنونده ما باشن و صدای در واقع خواهران خودشون و مادران خودشون رو بشنوند، رو داستانهاشون رو بشنوند، آویزه گوش بکنن و انشالله انگیزه باشه برای این عزیزان که شاید بخوان پا جای پای این دوستان بگذارن و راه این عزیزان رو ادامه بدن. امیدواریم که شنونده ما باشید. ما میزبان شما هستیم با افتخار. در این برنامه آفرین بانو در خدمت سرکار خانم مهندس لیلا درخشان هستیم که ایشون کارهای بزرگی انجام دادن. من نمیخوام کارهای بزرگ ایشون رو بگم، ولی دلم میخواد که در ابتدا سلام علیک بکنم باشون و از زبان خودشون بشنویم. خانم مهندس درخشان سلام و عرض ادب. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. ممنونم، آفرین بانو از شماست. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد.
خب خانم درخشان عزیز، شما رو ببریم به دوران نوجوانی. چه خبر بود اون موقع که زیر 20 سال بودین؟ چه جور شخصیتی داشتین؟ به چه چیزای علاقمند بودین؟ چه رشته تحصیلی خوندین؟ یه مقدار از اون موقع برای ما تعریف بکنین، ما بیشتر با شخصیت شما آشنا بشیم.
بله حتما. واقعیتش من از دوران ابتدایی علاقه زیادی به هنر داشتم و به خطاطی، تصویر، نگارگری و از همون زمان میشستم با همون بچگونه برای خودم نقاشی میکشتم و علاقه زیادی داشتم که تحصیلاتم در همین زمینه باشه، ولی خب از اونجایی که شاگرد اول منطقه بودم، مدرسه و همینطور خانواده به من این اجازه رو نمیدادن. واقعیت اینه که خانواده همیشه دوست دارن که دکتر مهندس تو خونهشون باشه و این شد که من مجبور شدم رشته تجربی رو ادامه بدم. البته میگم مجبور شدم، چون واقعا یک هفته مدرسه من میگفت بهترین دانش آموز ریاضیمون میخواد بره هنر بخونه. گفتم خب من نمیخوام ریاضی بخونم. خیلی راحت به من گفتم برو بشین خونه، هر وقت تصمیم گرفتی ریاضی بخونی بعد بیا با هم حرف بزنیم. و من واقعا یک هفته مدرسه نرفتم به خاطر این موضوع.
بعد من همین داستان پیش اومد، بله. گفتن شما برای تجربی نمره آوردی، برو کلاس دال بگیر بشین. هممون این داستانا رو داشتیم
واقعا. بله. و اینطوری شد که من رشته شیمی خوندم، ارشدم پشت سر شیمی خاک خوندم، ولی کماکان هنر همراه من بود. یعنی
کار می‌کردم
دقیقاً تو ساعتایی که مثلا اضافه می آوردم میشستم مثلا نقاشی کار میکردم، تصویب کار میکردم. و به محض اینکه
دوره هم رفتیم تو این مدت،
بله،
دوره‌های حرفه‌ای ببینید،
مدام از پنجه ابتدایی من دوره‌های مختلف رو کار کرده بودم و مدرک پشت مدرک، ولی خب میگفتم باید مهندس شی یا دکتر شی. و به محض اینکه رشته شیمی خاک تموم کردم ارشدم رو، تو دانشگاه مشغول به تدریس شدم و اونجا خیلی برام جالب بود چون همسن بودم با دانشجوهای خودم و روز اول خیلی برام جالب بود که عکس العمل بچه‌ها چی میتونه باشه. پامو تو کلاس گذاشتم و حتی نگفتم استادم، خواستم ببینم چه عکس العملی نشون میدن. بچه‌ها مونده بودن، چرا اونجا رفت نشست، باید بیاد این ور بشین. که بعد خودم معرفی کردم و چند سالم تدریس کردم، ولی خب واقعا هنر چیزی بود که همیشه پس ذهنم مونده بود.
درسته.
برای همین بعد از ازدواج و بچه دار شدن مجددا من اومدم کنکور هنر رو بالاخره شرکت کردم و
بالاخره کار خودتونه.
بالاخره من بعد از یه ارشد گرفتن اومدم با رتبه 80 دوباره دانشگاه سوره رشته تصویرسازی رو خوندم.
آفرین.
و از اونجا دوباره این دفعه تدریس دانشگاه، منتها تدریس هنر. وقتی که وارد این وادی شدم تازه دیدم که خانما چقدر به قول معروف مهجور افتادن، چقدر میسازن، با هر چیزی میسازن، هنرشون رو ادامه میدن، ولی اصلا تو بازار کار جایگاهی ندارن. یعنی قدرت ارائه خیلی مهمه،
بله.
اون پرزنت کردن کار خیلی مهمه. و از اینجا بود که وارد حیطه صنایع دستی شدم و دیگه سعی کردم به خانمای دیگه هم که تو سراسر کشور،
بله. خب تا به اینجا، بله، من چیزی نگفتم، تا به اینجا رسیدیم. این داستان زیبای خانم درخشان عزیز و این که علاقه و اون چیزی که با قول خودشون در پس زمینه ذهنشون بوده و اون چیزی که قلبشون براش می تپیده هنر بوده. و اگرچه که استاد دانشگاه خیلی آرزو دارن که استاد دانشگاه بشن، دوست دارن، رسیدن به اون کرسی، اما نه، دوباره رفتن از سر خط آغاز کردن و با کسفت استاد دانشگاه آمدن، اما رشته‌ای که خودشون دوست داشتن، هنر. تا اینجا قصه رو داشته باشین. اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است و خیلی متشکریم که شما شنونده ما هستید، شما بانوی بزرگوار این سرزمین. متشکرم.
فایده محمدزاده هستم، متولد 1352، که ما کارمون رو با یک کارگاه بافتنی، آموزشگاه بافتنی شروع کردم، ولی به دلیل اینکه تو خونه کار می‌کردیم و آموزشگاه تو خونه بود، دوست داشتم این کار رو گسترده تر باشه و یک کاری که واقعا مورد نیاز مردم باشه. و این فکر منو وادار کرد به تولیداتی که مردم واقعا نیازمند به خریداری این جنس باشن، چون سالی یه بار این شیرینی هایی که توی شهرستان تولید می شد، مردم مجبور به خریداری این بودن و چون اون زمان تولید این شکلی خیلی کم بود، مردم برای خرید این جنس خیلی اذیت می شدن و اکثرا مجبور بودن تو خونه ها تولید کنن. و این فکر منو واداشت که بیام سمت قنادی و جنسی که مردم واقعا نیاز داشتن برای خریداری این جنس، که در سال 82 با تولیدات سوهن که سنتی ترین جنس این شهرستان هست شروع به کار کردیم. به مرور زمان تولیداتمون رو گسترده تر کردیم و تولیدات رژیمی هم وارد کار شد، که در حال حاضر تولیدات رژیمی و سنتی شهرستان رو در حال تولید هستیم. داخل کارگاه 11 نفر هستن و خارج از کارگاه 20 نفر مشغول به کار هستن. خانواده‌ای که توی کارگاه کار میکنن خانواده های سرپرست خانوار هستن. شکر خدا در حال حاضر هم ما از کار راضی هستیم و هم نیروهایی که اونجا کار میکنن، چون همه خانوم هستن، محیطی هست که راحت و آزادن از لحاظ کاری و شکر خدا با آغوش باز اینجا رو میپذیرن و استقبال میکنن شکر خدا. و امیدوارم که بتونم این کارگاه رو گسترده ترش کنیم.
با رادیو اقتصاد و برنامه آفرین بانو در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه ما خانم مهندس لیلا درخشان هستند، کسی که عاشق هنر، همه زندگیشو برای هنر گذاشته و از بچگی قلبش برای هنر میتپیده. اگرچه که استاد دانشگاه در حوزه شیمی بودن و هنر رو آغاز کردن دوباره از صفر و دوباره رسیدن به کرسی دانشگاهی در شاخه هنر و اونجا متوجه شدن که چقدر بانوان این سرزمین خلاق هستن در عرصه هنر. خب وقتی اینو متوجه شدین خانم درخشان، به نظرتون رسید که باید چیکار انجام داد؟ چه کاری میشه واسه خانم ما کرد؟
واقعیت قضیه اینه که نیازه که آدم رو به خیلی چیزها میرسونه و من اینجا متوجه شدم که ما سراسر کشور خانمایی داریم که دست به کارن، یعنی سوزن دوزی میکنن، گل دوزی میکنن، پته دوزی میکنن، فرش میبافن، گلیم میبافن، حصیر میبافن،
بله،
در نهایت نقاشی میکشن، ولی بازار کاری ندارن. و ما سعی کردیم که پلتفرمی ایجاد کنیم که از این خانم ها که اکثرا هم سرپرست خانوار، این محصولات رو بگیریم و به دست مصرف کننده برسونیم.
درست. خب تعامل با این بانوان و پیدا کردنشون، هدایتشون، فکر می‌کنم که خیلی کار آسانی نبوده. از این مسیر برای ما تعریف بکنید.
در مورد این موضوع خب من دوستانی داشتم به لحاظ گلیم بافی و فرش بافی با خیلی از این خانم‌ها آشنا شده بودن. ما به صورت سلسله مراتبی این آدم‌ها رو پیدا می‌کردیم.
مثلا چجوری؟
یعنی مثلا با یه فرش بافی مثلا سیرجان صحبت می‌کردیم، گفت فلانی هم داره پته درست می‌کنه، فلانی هم مثلا داره این کارو می‌کنه. یا مثلا پلتفرم یکی از دوستان که مثلا حسیر بافی بود، گفت آره مثلا من روستاهایی رو می‌شناسم توی سیستان که دارن می‌بافن میبافن، تو حجم بالا میبافن، مثلا فلانی هست فلانی هست، ولی خب نمیتونی بفروشی، میتونی به اونم کمک کنی. مثلا ما یه نفر رو که پیدا میکردیم با خودش 10 نفر دیگر هم معرفی میکرد. خیلی هاشون هم خب در طی سالها تحصیل و تدریس با خیلی آشنا شده بودیم دیگه، تو شهرهای مختلف ما دوستانی داشتیم که مثلا معرفی میکردن. بیشتر دهان به دهانی بود، یعنی خانم های بافندمون شما به ندرت پیدا میکنید توی شبکه‌های اجتماعی باشن، واقعا ما دهان به دهانی با این آدم‌ها
در واقع تو منطقه، شاید منطقه خودشون فقط بشناسنشون.
بله صرفا تو محله خودشون اصلا منطقه.
کشوری کردن این آدم‌ها، حالا قبل از جهانی شدن، کشوری کردن این آدم‌ها خیلی کار بزرگیه. شما سعی کردین که این افراد رو کشوری بکنین و همه بشناسنشون، حالا هم بشناسن و وقتی بشناسن به طور قطع میتونن
البته
خریدار محصولاتشون هم باشن. اولین قدم های شما چی بود خانم درخشان؟ میدونین من داشتم فهم کردم که شاید بعضی هاشون هم حالا هسته، حالا فرهنگ های مختلف رو شما برخورد میکنیم، مثلا دوست نداشته باشن کسی بشناسدشون، یا اصلا از خانواده اجازه نداشته، شاید اینجور موارد هم برخوردین.
دقیقا موضوعی که میخواستم الان مطرح کنم همین بود. 90% این آدم اصلا نمیخوان کسی بشناسدشون، بعد میخوان یه منبع درآمدی داشته باشن. یعنی ما آدم داشتیم گفتیم اینقدر کارت خوبه، اینقدر محصولی که تولید کردی عالیه و مصرف کننده میخواد بگه تو رو خدا اینو کی درست کرده،
درسته.
به من بگید این اینقدر مثلا یه محصولی با خرما درست کرده بودن، اینقدر قشنگ لابلای خرما برگ نخل پیچیده شده بود که مصرف کننده میگفت مثلا کی که اینقدر سلیقه داره. گفت تحت هیچ عنوان اسم منو نمیارید، یعنی ما مثلا توی این منطقه بفهمن که من دارم این کارو میکنم من آبروم میره، مثلا صرفا میخوان منبع درآمدی داشته باشن. و این یه نفر نیست، دو نفر نیست، واقعیت قضیه اینه که 90% این آدم ها اصلا براشون مهم نیست شناخته بشن، یعنی نمیخوان شناخته بشن.
پس این کار رو برای شما سخت میکرد؟
بله.
چطور پیش بردید کار رو؟
خیلی سخت، در یک جمله خلاصش کنم واقعا ما خیلی اذیت میشدیم اوائل، حتی الانم خیلی وقت رو به مشکل میخوریم، چون که طرفمون آدمیه که میگه اسمم گفته نشه، فقط سفارش رو به من بدید، کار رو از من تحویل بگیرید. و این به نظر من حداقل به عنوان فردی که با این آدم ها در ارتباطم، انگار که این خانم ها به مرور زمان خودشون رو فراموش کردن و این
درسته.
قشنگ نیست. کاش به خود باوری برسیم.
بله.
از خودمون شروع کنیم، از اطرافمون شروع کنیم و اون خودباوری رو حتی به همدیگه تزریق کنیم، اون اعتماد به نفس رو اجازه بدیم آدم خودشون رو بروز بدن و ایجاد بشه، چون بهترین محصول خیلیه که دست یه آدم باشه و اون آدم بگه من نمیخوام کسی اسممو بدونه.
چیزی که در دنیا شاید بگم که حالا منسوخ شده این که همه میخوان، همه دنبال اینن که شناخته شده بشن، بشناسنشون، همه معروف بشن، مشهور بشن. ولی وقتی شما نخواهی چنین چیزی، این برمیگرده به یه سری لایه‌های پنهان فرهنگی. شما کار فرهنگی هم کردین کنارش؟
کنارش واقعیتش من الان دارید من رو میبرید به جاهایی که اصلا نمارش صحبت نکردم. بله من اصلا دوران دانشجویی می‌نوشتم، یعنی تو نشریات دانشگاه و تو گروه های خیریه کار میکردم و از همونجا وارد رسانه شده بودم و البته لابلای این موضوعاتی که به شما گفتم 7-8 سالی هم خبرنگار بودم.
به به. خب دیگه ما دیگه الان زوایای پنهان زندگی شما رو حالا
چون تدریس لازم نمی‌کرد. تدریس موضوعی
چطور بود؟ خبرنگاری چطور؟
هنوز خودم همسن دانشجوام بودم شروع کردم کار تدریس رو، دیدم تدریس رو واقعا اون جوری که دلت راضی باشه و خوشحال باشی، خوشحال نبودم باش، چون یه بار یه موضوعی رو میگفتم، دوبار میگفتم، سه بار میگفتم، بار چهارم واقعا خودم نمیکشیدم که یه موضوع رو مدام تکرار کنم و تدریس کنم. برای همین از اونجا اومدم بیرون قبل از اینکه بچه دار بشم البته، و رشته دوم هنرم رو بخونم و وارد حیطه خبرنگاری شدم. تو سایت ها و خبرگزاری های بزرگی هم کار کردم و از اونجا کم کم از اونجا بود که من پایه های این که میتونی ارتباط ایجاد کنی، میتونی آدم ها رو دور هم جمع بکنی، از ژورنالیست بودن من در واقع زده شد. چون ژورنالیست های خصلتی دارن، مدام سعی میکنن کار باید در بیاد.
بله درسته. و اون برخورد با این افرادی روابطون یه خاصی رو میتونه.
بله.
راضی کردن افراد این هنر شماست که متقاعدش میکنید که بالاخره با شما راجع به موضوع صحبت بکنه و همه اینها مشق کردن بوده، اینطور نبوده؟ خواهم
دقیقا همینطوره.
مشق
بارها شده که ما خواستیم مصاحبه کنیم، طرف مقابل راضی نمیشده، مثلا به جای رسیدی که فقط یه دقیقه، فقط یه دقیقه وقتتون رو در اختیار من قرار بدی. خب از اونجا میگم کم کم انگار آموزش میبینی که اون ارتباط رو چطور ایجاد کنی، از درسته. کدوم در باید وارد بشی. ولی در مورد این آدم ها واقعیتش یه تفاوت خیلی بزرگ هست. شما وقتی میری با یه آدمی از توی همایشی سعی میکنی مصاحبه بکنی، اون آدم گفتن شاید نداشته باشه حتی یه نگاه دیگه، اون اعتماد به نفس خودش داره. ولی شما وقتی با یه خانمی توی یه شهرستان دور توی یه محل کوچیک میخوای صحبت کنی، اون انگار که اعتماد به نفس حرف زدن رو نداره، نه اینکه نخواد حرف بزنه.
این در واقع اون فقط دستهاشه که داره کار میکنه.
دقیقاً انگار برای دلش، یعنی آواهایی هم دیدید خونده میشه حین کار.
بله.
انگار تمام بعضی وقتها شما اگه نگاه بکنید به یه تابلو، به یه فرش، یه انرژی رو دریافت میکنید، به فکر میرید. من همیشه میگم اون تمام غصه هاشه که انگار اومده گره به گره وارد این موضوع کرده.
درسته.
انگار اون قلمی که زده انقدر احساس توشه، اون احساس از یه جا میاد دیگه، این یه انرژی درش هست که طرف رو میگیره و واداره به نگاه و مکس میکنه. این از کجا میاد؟ این از اون آدمیه که این کار رو انجام داده. یعنی انگار تمام ذهنیاتش، تمام احساساتش تو لحظه وارد موضوع شده.
واقعا همینطوره. خیلی متشکرم که انقدر ما رو عمیق میبرید به موضوعی که در نهایت برمیگرده به خودباوری، در نهایت برمیگرده به اون ایمانی که با خودمون داریم، در نهایت برمیگرده به چالش ها و درد هایی که در ذهن و قلب و روحیه افرادی هست که دارن تو حوزه هنر کار میکنن. حالا در حوزه های مختلف، حالا ما الان داریم صنایع دستی رو میگیم، ولی خب این مسئله پنهان هست. متشکرم که ما رو بردید به این فضا. خانم درخشانی عزیزم متشکرم و متشکریم از شنوندهایی که دارن ما رو گوش میکنن. عزیزان، شما اتفاقی به این برنامه نیومدید، اینجا پر از مهر، عشق، محبته، چون داریم به بانوان این سرزمین میگیم آفرین بانو.
سلام، من سبا هستم از شهرستان های توابع استان مرکزی. خب یه چیزی که خیلی توی استان ما رونق داشتهش بحث گلیم بافی و فرش بافی و اینها بود، ولی خب بیشتر بحثای گلیم بافی. خب مثلا مادر من، خاله های من، همه بحث گلیم بافی رو داشتن و مثلا به این شکل بوده که جهاز خودشون یا حتی خانواده‌های نزدیکشون رو خودشون میبافتن و حالا میبردن و اینها. خب از یه جایی به بعد من دیدم که حالا به عنوان یک نسل بدتر از اونها میتونم که این گلیم بافیه رو از اون شکل همیشگیش در بیارم و فقط مثلا فرش نباشه و این گلیم ها بشه به شکل های دیگه هم ازش استفاده کرد. و خب گشتم اینور اونور، خودم ایده پردازی کردم، باقی دوستانم نظر دادن، ایده های اونها رو اعمال کردم و نهایتا گلیم هایی که حالا مخصوصا سابقا بافته شده بود و حالا الان یه سری ایرادات جزئی داشت و میشد اونو تیکه تیکه کرد و از تیکه هاش استفاده کرد، اومدم توی چیزهای دیگه استفاده کردم، مثل کیف، مثل حتی جواهراتی مثل گوشواره، دستبند یا حتی تابلو و حالا موارد دیگه که همینطوری حالا داره باز ایده پردازی ها میشه تا ببینیم که به کجا برسیم. ولی خب یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب خیلی از آدم ها هستن که اون بافت سنتی و اینها رو دوست دارن، ولی نهایتا خیلی شاید بعضی اوقات به یک سری از شکل‌های این در واقع گلیم ها اقبال نشون ندن یا حتی حس کنن که مثلا این گلیم ها وقتی ما میگیم دست باف واقعا دست باف نباشه، در صورتی که خب اینجوری هست و ما یه مقدار باید در واقع با اینها صحبت کنیم، متقاعدشون بکنیم که اینها میتونه در واقع سر و شکل خیلی خوبی به حالا اون جایی که میخواین ازش استفاده کنین بده، یا حتی به عنوان اکسسوری میتونه یک ارزشی به در واقع پوشش شما بده. و خب مسئله دیگه، مسئله واسطه ها هستش که خب اون که ما یک بستری رو داشته باشیم که بتونیم بدون واسطه فرای مثلا شهر خودمون، استان خودمون اینها رو بتونیم بفروشیم و بالا سری خیلی زیادی ندیم، جوری که واقعا اون زحمت فقط تو تن ما بمونه، خب خیلی خوب میتونه باشه و اون پلتفرم یا اون بستر میتونه که واقعا کمک زیادی به ما بکنه و همینطور که نگاه مردم به این موضوع بشه یک نگاه به هنر فاخر، یعنی اینجوری نباشه که بالاخره گیلیمه دیگه، چون همیشه زیر پامون بوده اونقدر فاخر ندونیمش، ولی این آگاهی صورت بگیره که به این موضوع هم نگاه فاخر داشته باشن، حتی در سر شکلی غیر از مثلا زیر پا انداختن مثل کیف و تابلو و اینها، خیلی واقعا میتونه تو رشد ما کمک بکنه.
همچنان در خدمت سکا خانم لیلا درخشان که کارآفرین هستن در حوزه ایجاد سکوهای فروش صنایع دستی که به سراغ تک تک بانوان هنرمند کشورمون میرن و این هنرمندان عزیز چه شناخته شده چه شناخته نشده میتونن محصولاتشون رو در سکوی فروش ایشان ارائه بدن، از سر و سر دنیا ببینن این محصولات رو و خریداری بکنن و البته در کشور خودمون. خب میخوایم بریم یک بخشی رو بشنویم، صدای عزیزان هنرمند هست که محصولاتشون در این سکو قرار میگیره برای فروش، صدای عزیزان رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
کار صنایع دستی ما کار پته کرمانه، کاری که از زمانهای خیلی خیلی قدیم از دوران قاجاریه در بین هنرمندان عزیز کرمانی رونق داشته. در اون زمان این کار رو برای دوخت روی لباسهای پادشاه ها انجام میدادن که دیگه به تدریج برای دوخت رومیزیهای فاخر، پرده، تابلوهای خیلی نفیس انجام میشده. کاری که مجموعه ما انجام میده به دو صورت، هم به صورت دوخت رومیزی ها و پرده و کلن کارایی که با شال یعنی نخی که به صورت یه پارچه بافته میشه که به اون علیز یا همون شال میگن و با الیاف گیاهی رنگ‌رزی میشه و یکی هم به صورت کار با الیاف شیمیاییه، یعنی همون شال رو به صورت مواد شیمیایی رنگ‌رزی میکنن، حالا هم چه نخش و چه شالش رو. و کاری که ما با مجموعه سرکار خانم درخشان انجام دادیم یه کار مفشوه، یه کار به صورت تزئینی، کیسه‌های تزئینی خیلی خوشگل که روی پارچه و ته اون مفشو دوخته میشه با همون نخی که خدمتتون گفتم و سوزن، یعنی اول طرح دوخته میشه، طرح کشیده میشه، بعد با اون نخا شیمیایی دوخته شده بود این کار. و یه کاری هم که یه رومیزی گرد بود که برای رومیزی عسلی یا زیر گلدونی استفاده میشه و مجموعه ما کار طراحیش خودشون انجام میدن به صورت دستی، یعنی طراحی با دست. و با این کار ما میتونیم هر طرحی رو که در اختیار داشته باشیم روی پارچه پیاده کنیم، بعد اون طرح دوخته بشه، حالا چه با الیاف شیمیایی و یا با الیاف گیاهی.
در این برنامه آفرین بانو در خدمت سرکار خانم لیلا درخشان مبدع و در واقع میتونم بگم که کارآفرین در حوزه ایجاد سکوی فروش صنایع دستی بودیم، آموختیم از ایشان و حرفای قشنگی رو شنیدیم، صحبتایی که برای ما چقدر ایجاد انگیزه کرد و اینکه نترسیم و جسارت داشته باشیم در حوزه مختلف و بریم و جستجو بکنیم و ببینیم که زنان قدرتمند و خلاق کشورمون چه کارهای بزرگی دارن انجام میدن. با ما در تماس باشید. 30036 37 در اختیار شماست. خودتون رو معرفی بکنید تا ما شما رو دعوت کنیم به برنامه آفرین بانی.
ارواح سوزندوزی هست، پرکار، پریوار، جوک، منطقه ایران شهر، اونا به حساب تک زرفشان کار میکنن با پریوار، رنگاشون شاده که میپوشن. منطقه سراوان جوک بیشتر میدوزن، منطقه ناهوک سراوان که خیلی سوزندوزیاد هست، مهرستان سراوان و همه اینا خدا رو شکر از این طریق میتونن امرار معاش کنن و همه بچه ها در به حساب سن 4-5 سالگی از مادراشون سوزندوزی رو یاد میگیرن.
نسل در نسل همینطور که مثلا من خودم آشپزی میکنم دکونه همین کاره، هم میبینم از همدیگه یاد میگیرم، از همدیگه بهر میبرم، همینطوریه ذهنی.
پایان این برنامه آفرین بانو رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید و با یکی دیگر از بانوان کشورمون که بسیار خلاق و توانمند بودن آشنا شدین. تا آشنایی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. Oh,